الرحمن اللهم اعوذ بك خداوند و تو پناه میبرم ان ازل او ازل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. قبلا بارها دوستان که آشنا هستن با گفتگوهایی که ما میکنیم شنیدن که ما عرض کردیم قرآن کریم از یک جنبه کتاب معرفی الله تعالی است. البته این که میگیم یک جنبه، خب از جنبه های از یه جنبه معرفی انسانه، از یه جنبه کتاب کریم معرفی الله، از جنبه دیگه این دوتا جنبه مثل دو روی یه سکه. اصلا معرفی انسان و معرفی الله تعالی در حقیقت یک معرفیه که اینا با هم دیگه در آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولو تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. در اینجا با هم تلاقی میکنم که پیغمبر خدا از همین آیه استفاده کرده و اینو برعکسش میکنه به صورت عکس نقیض، میگه معرفت النفس معرفت الله یا من عرف نفسه فقط عرف ربه، که از این جنس روایات ما روایات زیاد داریم در باب معرفت نفس. از امیرالمومنین علیه السلام هم این روایات نقل شده. پس این دو روی سکه یکی هستن. حالا روش قرآن کریم روش اسماییه و در ابتدای داستان سوره بقره هم این بخش های اولیه سوره اصلا وقتی که ساختار آدم و سخن ازش میگه از اسما سخن میگه. قرآن کتابی که الله تعالی رو با اسماش معرفی میکنه، ولی به طرز عجیبی دوباره تلاقی این دوتا مسئله رو اونجا اینطوری بیان میکنه که علم آدم الاسماء کلها. معلوم میشه که این اسماء الله با شخصیت انسان یه تلاقی ویژه‌ای داره، که این اسمایی که اسماء الله تعالی هستن خداوند اینها رو به آدم خلاص تعلیم داده و نحوه تعلیم این اسماء که قرآن کریم مثلا موضوع سخنش همینه. حالا اینجا همونطور که ملاحظه کردید بعد از این آیات که تا اینجا خوندیم میفرماید که الرفیع الدرجات ذو العرش، باز معرفی اسماء تعالی در قالب کلمات دیگری است. رفیع الدرجات، رفیع صيغه مبالغه یا صفت مشبهه یا از معنی رافعه. صيغه مبالغه و صفت مشبهه در مورد خداوند دلالت بر معنای کانونی و ماهیتی میکنه. وقتی یک کسی یه صفت رو بسیار انجام میده از وزن فعیل استفاده میکنه یا وزن فعال استفاده میکنه که صيغه مبالغه. وقتی که یه کسی یه شغل رو انجام میدم از این صیغه استفاده میکنن، خیلی جالبه. مثلا نجار میگن، بقال میگن، نجار و بقال صیغه مبالغه. از اینجا معلوم میشه وقتی یه کسی به یه کانون یه صفتی میرسه هم از این صیغه مبالغه استفاده میکنه. خداوند در کانون بالا بردن درجات، رفیع الدرجات. خب حالا این رفیع الدرجات چیه؟ اگه ملاحظه بفرمایید توی این بخش های قبلی سخن از سیر انسان بود، سخن از عرش بود، سخن از کلماتی بود که ملائکه میگفتن و در این کلمات نحوه سیر انسان رو داشتن ازش سخن میگفتن. سخن از کسانی بود که این دعوت رو قبول نمیکردن و خودشون رو در یه وادی مینداختن به نام وادی مقت الهی و از اون گفتگو صحبت میشد که چه اتفاقی میفته که انسانی کار میکنه. گفت اتفاقی که میفته اینه که شرک آدم رو به این وادی میکشه. بعد برای اینکه دوباره تذکر بده که دائما کلمه تذکر داره تکرار میشه، رفیع الدرجات هو الذی یریکم آیاته، از این صحبت کرد که او دائما داره آیاتش رو به شما ارائه میکنه، آیاتی رو که این آیات کنار میکشه و او رو ارائه میکنه. اوز کسی که از آسمان آب و نازل میکنه و فقط کسی این تذکر رو میپذیره که اهل انابه باشه. بعد در پایانش دعوت کرد به این که دینتون رو برای اون خالص کنید، حتی اگه کسایی که کافران از این کار شما بعدشون بیان. باز داره او رو معرفی میکنه، منتها چون سخن از سیر انسان بود تو این آیات، از کلمه استفاده میکنه که این کلمه معروف به سیر انسانه، میفهمد رفیع و درجاته. حالا دائما در فرهنگ قرآن کریم ما دو فصل گفتگو میبینیم. باز ببین همشون همونی که اول عرض کردم، گفتیم قرآن از یه جهت معرفی الله تعالی است، از یه جهت معرفی انسان و سیر انسانه. ما دو نوع گفتگو میبینیم، یکی راجب توصیف حق تعالی است، یکی راجب سیر انسان. این رفیع و درجات داره به چی اشاره میکنه؟ به اینکه اولا سیر، سیر در درجات، همونطور که سیرهای اعتباری سیر در درجاته. در یک سیر اعتباری انسانها درجه به درجه زندگیشون بالا میره. حالا ممکنه که مثلا مسئله مالی باشه، آدم به طور به تدریج اگه سیر درست اقتصادی داشته باشه بعد روز به روز زندگیش بهتر باشه، اگه سیر غلط اقتصادی داشته باشه روز به روز زندگیش بدتر میشه. در مورد مثلا بالا رفتن از مدارج یک شغل، یک کار علمی، هر چیزی، بالا رفتن درجات دیگه. سیر من باطنی عالم هم درجات داره. فقط سیر باطنی عالم و سیر انسان فرقش اینه که این درجات قراردادی نیست. این درجات درجات حقیقی، حقیقتا انسان متصف به یه چیزهایی میشه و درجهش بالا میره و این بالا رفتن هم مکانی نیست. اون وقت به جای دیگه قرآن کریم که مراجعه میکنید از این بالا رفتن، که این بالا رفتن قطعا مکانی نیست، بالا رفتن درجاتیه، درجه انسان تغییر میکنه و این درجه درجه قرارداد نیست، درجه حقیقیه. اگه یکی بپرسه اینا که میگی یعنی چی؟ یعنی طور آدم عوض میشه. شنیدی میگه یه طور دیگه شدی؟ آدم یه طور دیگه میشه، طورش تغییر میکنه، آدم تحول پیدا میکنه از حولی به حول دیگه. مثل خاک که میشه علف، خاک که میشه علف درجهش تغییر میکنه دیگه. خاک کجا، علف کجا؟ علف سطح دیگری از زندگانی رو داره. یه علف وقتی که یه حیوانی میخوره میشه حیوان، طور این علف تغییر میکنه، سیر میکنه، توی این سیر طورش عوض میشه، تحول پیدا میکنه، درجهش بالا میره. سخن از اینه که بالا برنده درجات اونه. حالا به جای دیگه وقتی اشاره میکنی از قرآن کریم میبینیم که این رفیع و درجاتی که داره میگه باید دقت کنیم که الان در فصلهای قبلی داره به ما یه گوشزد هایی میکنه که ما بسی یه کارهایی رو انجام میدادیم، باید از حاشیه کفر خودمون رو دور میکردیم، باید از سیئات مراقبت میکردیم. حداقل آیات که توی این سوره است اینا رو داره میگه، از منطق سیئات صحبت کرد، خصوصیت کفار رو گفت که کفار خودشون رو به وادی هلاکت میندازن، سخن از شرک گفت که شرک انسانو به این جایگاه میرسونه، سخن از این گفت که آیات به ما ارائه شد پس ما باید به ارائه آیات توجه کنیم. اما یه دفعه اینجا میگه رفیع الدرجات، منظورش اینه که حالا اگه دیدی که در درجات داری سیر میکنی، اونی که سیرت میده اونه. در یه جای دیگه هم حتی نوع این سیر هم بیان میکنه که چجوری بالا میبره. میفهمد الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یرفع الله الذین آمنو، الله مؤمنین رو بالا میبره و الذین اوتوا العلم درجات. بعد اگه بپرسی الله حالا چجوری بالا میبره، میگه خب میدونی چجوری، اینجوری بالا میبره، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، با کلم طیب بالا میبره و اونی که یاری میکنه درش عمل صالحه. یعنی کلمات طیبی رو الله تعالی به ما در این قرآن معرفی میکنه، هم یعنی ما نشستیم سر سفره کلمات طیب، به ما توصیه میکنه که این کلمات طیب رو وارد سیر زندگیمون بکنیم، نام این عمل صالحه. این چرخه در ایمان و عمل صالح در این چرخه ما رو سیر میده، یعنی داره رفیع الدرجات به ما که حالا ببین اگه سیر کردی طورت عوض شد، فکر نکنی تو یه کاری کردی یا الله که داره این سیر رو میده. این دقیقا مثال حسیش مثل غذا خوردنه که ما انتخاب میکنیم این غذا رو بخوریم، ولی نه ما غذا رو طراحی کردیم نه خودمون رو، و بعد از خوردن ما دیگه طراحی نمیکنیم. این غذا یه سیری رو در بدن ما طی میکنه تا میرسه به هاضمه و به نیرو و به سلول و به اینها تبدیل میشه و تمام این سیر از دست ما خارجه. پس رفیع الدرجاته. خب حالا از کجا این کار رو انجام میده؟ از کدوم ناحیه؟ از ناحیه ذوالعرش، چون صاحب عرشه. در اول سوره سخن از حاملان عرش بود. عرش مقام فرمانروایی حق تعالی است. گرچه این عرش یه حاملانی داره، ولی الله تعالی صاحب عرشه. عرش کجاست؟ مقام فرمانروایی و اداره عالم. اون کسی که در مقام فرمانروایی و اداره عالم سیر میده و عالم سیر میده و عالم فرمانروایی میکنه، اونه که در درجات بالا میبره. چگونه این کارو میکنه؟ یلق روح من امرهی، با القاء روح. یعنی چی با القاء روح؟ وقتی به کلمه روح و کلمه امر نگاه میکنیم، میگه روحی که از عالم امر اومده. شما سوال میکنید عالم امر کجاست؟ میگه عالم امر اونجاییه که الله تعالی تا اراده میکنه موجود میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. روح اینه. نفخت و فیه من روحی، از روحش در ما دمیده. از روحش در ما دمیده یعنی چی کار کرده؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ این روح چیه؟ از روحش در ما دمیده یعنی علم آدم الاسماء کلها. این بیان مرحوم علامه طباطبایی میگه علم آدم الاسماء کلها نفخت و فیه من روحیه. یعنی اراده میکنه اون جنبه های اسمایی سیر انسان فعال میشه. انسان میشه مظهر. با اراده حق تعالی انسان میشه مظهر، میشه مظهر خالق. اراده میکنه عیسی میشه مظهر خالق، خلق میکنه. عیسی رو در درجات بالا میبره فرمانروای عالم با القاء روح. دیدین تو داستان مریم هم یه روح رو القا کردیم به مریم، اذن توزد من اهلها مکانا شرقیا. این روح چیه؟ ما نمیدونیم چیه، نمیخوایم هم یه پاراگراف راجبش حرف بزنیم. همین مقدار که قرآن میگه اینه. پس چی کار میکنه؟ با اراده. باز یادمون باشه دائما این پاورقی این گفتگو اونه که داریم راجب جهت جایگاه حق تعالی صحبت میکنیم. جایگاه حق تعالی جایگاهی نیست که ما میگیم خب از ما این وسط چی کاره ایم؟ ما این وسط کاره ایم، خیلی هم کاره ایم. انگار داریم از یک کشاورزی سخن میگیم. داریم میگیم که اونه که زمین رو مستعد میکنه، اونه که باران رو میبارانه، اونه که باران رو بر روی زمین اثر میده، اونه که گیاه و از دل خاک بیرون میکشه. ولی بالاخره شما آخرش دانه رو کاشتی دیگه، شما حارسین. این کار ماست. ما دانه رو میکاریم. چی رو میکاریم؟ ما یه کلمه رو قبول میکنیم، میکاریم در وجودمون با عمل. این تنها کاری که ما تو عالم میکنیم اینه. ما تو این عالم هیچ کار دیگه از عهدهمون بر نمیاد. لذا ما در این عالم برای من، برای شما سخن میگم، این حارسه. ما نقشمون تو این عالم نقش حارسه. حارس کلامیم. یه کلامی رو پرت میکنیم. حرص یعنی افکندن دانه دیگه. اما دیگه ما نیستیم که اینو رشد بدیم در جان دیگران. با بچه‌مون هم وقتی حرف میزنیم یه کلامی رو پرت میکنیم، یه حرفی میزنیم ولی معلوم نیست درش اثر بذاره. حارسیم ما، زارع که نیستیم که. برای همین ما مؤثر نیستیم، در این حال که مؤثریم ولی تأثیرمون دست خودمون نیست. وقتی میگیم مؤثر نیستیم یعنی که پس بشینیم کنار دیگه. آقا بس ما که دیگه موثر نیستم که. شما مثلا الان به من میگی بابا این صحبت های تو هیچ تأثیری در هیچ کدوم از این دوستان جلسه نداره دیگه، من میگم خب خدا از شما دیگه، بس برای چی وقت رو تلف کنیم بشینیم اینجا اگه هیچ تأثیری نداریم؟ حالا شما بگین که ببینید ما تو این عالم هیچ تأثیری نداریم، میگه اه پس ما بدبخت و بیچاره بی ارزه و به درد نمیخوریم دیگه، پس ما دیگه دست به عمل نمیزنیم. این کلمه گول زننده و گیج کننده است. ما مؤثر نیستیم غلطه. ما مؤثریم، ما مستقل در تاثیر نیست. یعنی ما دانه رو میندازیم ولی ما رشدش نمیدیم. ما کلامو میگیم ولی ما نیستیم که رشدش بدیم. ما بالاخره یه کارایی بهمون گفتن، یه روزه میگیریم، یه نمازی میخونیم، تلاش هم میکنیم که از بزرگ قبل داشته باشیم، حج میریم تلاش میکنیم مراقبه داشته باشیم، دعا میخونیم تلاش میکنیم به محتوای دعا توجه کنیم، سحرخیزی میکنیم تلاش میکنیم که یه مراقبه تو سحرخیزیمون داشته باشیم، به مردم تلاش میکنیم خدمت کنیم، تلاش میکنیم خیانت نکنیم. اینا کارهای ماست. اما اونی که این کارها رو با وجود ما ممزوج میکنه و ما رو میسازه و ما رو سیر میده و ما رو صیقلی میده و ما رو متحول میکنه اوست. لذا او رفیع الدرجاته. چرا؟ چون ذوالعرشه، چون فرمان روای عالمه، چون فرمان روایش حقیقیه نه اعتباری. برای اینکه به ما بفهمونه که آقا ببین فرمان روایش حقیقیه ها، میگه یلقی روح من امرهی علی من یشاء من عباده. این تفسیر ذوالعرشه. ذوالعرش دلیل رفیع الدرجاته. یه وقتی حاج آقا امجد میگفت که امام حسین علیه السلام ازش سوال کردن، من اینو پیداش نکردم، حاج آقا امجد میگفت معمولا چیزی که میگفت من بعدها تو یک کتابی بالاخره پیدا میکردم، بعضیش هم هنوز پیدا نکردم. یکیش اینه که من منبعش رو پیدا نکردم، اگه شما پیدا کردین به من منبعش بگین. میگفت از امام حسین پرسیدن که قل هو الله احد یعنی چی، گفت یعنی الله الصمد. گفتن الله الصمد یعنی چی، گفت یعنی لم یلد ولم یولد. گفتن لم یلد ولم یولد یعنی چی، گفت یعنی ولم یکن له کفوا احد. این نشون میده که خود این کلمات بسط و تفسیر و توضیح و تعلیل کلمه قبلی هن. آیات خداوند رفیع و درجات، در درجات بالا میبره. شما میگید چرا چگونه؟ میگه چون ذوال عرشه، چون فرمان رواز. بعد میگیم فرمان رواز چه جور فرمان رواییه؟ میگه فرمان روای این مدلیه که یلقی روح من امرهی علی من یشاء من عباده. با القاء روح این بالا میبره. یعنی چی؟ یعنی اراده میکنه نطفه میشه علقه، اراده میکنه علقه میشه عظام، اراده میکنه عظام استخون گوشت میگیره، اراده میکنه انسان خلق میشه، ثم انشأناه خلقا آخر. به همین ترتیب اراده میکنه که این روزه من و شما به تقوا تبدیل بشه. ولی ما باید این دانه رو بکاریم و باید روزه بگیریم. ما که به خود من که خودم قدیما ناراحت میشدم، آخر ما رمزونم خودم رو لوس میکردم، میگفتم ای خدا ما فقط از این روزه ها می گرفتیم که نخوردیم و نیامشامیدیم، کجا هست اون روزه یا اونهایی که روزه می گرفتن؟ عین رجبیون عین شعبانیم. بعد ماه رجب و شعبان هم کلا دیگه روزه نمی گرفتم دیگه. گفتم چه کاری آخه، حالا خدا روزه می گیریم تغییر نمی کنیم. بعدش اخیرا به این نتیجه رسیدم که گفتم آقا ببین کار من همینه دیگه. من الان من فکر کردم مثلا دیگه حتما 30 سالم بشه از اولیا خدا میشم، نشدم. گفتم حتما 40 سالم بشه دیگه حتما میشم، نشدم. گفتم 50 سالم میشه دیگه اینجا حتما دیگه میشم، نشدم. الان 50م دارم نیمه شرعت کردم، امسال تولدم که برسه 54م پر شده، میرم تو 55. این دهه شیشم عمرم نصفه کردم، زخمیش کردم. خب دیدم با من که اولیاء خدا نمیشم، این از من. بعد دیدم که خب من فعلا همین کار ازم میاد دیگه. گفتم خدای عشق کن من روزم همین نخوردن و نیاشامیدنه. حالا مراقبت میکنم خطای دیگه نکنم، ولی نشدم نشد. اون روزه ای که یه عده میگرفتن من که نمیتونم بگیرم، ولی همینقدر که من اینو که میتونم بگیرم. گفت اسمت چیه؟ گفت نیم منبوخ. گفت بابات کیه؟ گفت پش 15. گفت آقا اینا چه جور اسمایی؟ گفت والا من اسمم منصور بود. دیدم من که نیستم، نیم من که هستم، سورم که نیستم، سوری شاخهای گاو بزرگی که تو فیلم ها میدم دیگه، بوخ که دیگه هستم که، این من. گفت بابا چی؟ گفت بابا من موسیه. دیدم بابا مو که نیست دیگه، پشم که دیگه هست، سی هم که نیست، 15 که دیگه هستش که دیگه. حالا من که ولی خدا نشدم دیگه، همین روزا که میتونم بگیرم که، خب همینو میگیرم. آخر ما رمزونم میگه اجر ما رو رد کن بیا. ما روزه گرفتیم یه ما این ما همینیم. حالا انشالله که اجرمون در پایان ماه رمضان این باشه که ما رو با یه سطح دیگه از روزه آشنا کنه. اجرمون تو ماه رمضان این باشه که الان این تقواست که ما نمیخوریم و نمیاشامیم. مخصوصا این جلسه برای من خیلی تقواست که من حرف میزنم شما بعدش میرین افطاری، خیلی تقوا داره توش که ما نمیخوریم و نمیاشامیم، ولی این سطح از تقوای سطح دیگه هم داره. آقایی که رفیع الدرجات و ذل عرش آقا نیست، خدایی که رفیع الدرجات و ذل عرشی که القاء روح میکنی با یک کن فیکون، یک کن فیکون بگو ما رو کن فیکون کن. باز داره که علی من یشاء من عباده، بر هر یک از بندگانش که بخواد. باز نگیم که اه پس اینجا هم که هرکی هرکی شد، این هم که مثل همین مسئولین مملکته، به هر کی بخواد امکانات میده. و میگه این علامن یشا هم جای دیگه برای توضیح دادم. بله میگم یهد الله من یشا و یذل من یشا، اما بعدش میگم که یهدی الیه من یونیب، کسی رو هدایت میکنم که اهل انابه است. و ما یذل به الا الفاسقون، فاسق و دیگه اناب و فس کار منه. پس معلوم میشه که این علامنیش و مشیت الهی هم باز توش یه چیزی گذاشته که من توش دخیل باشم در اینکه این مشیت الهی. بله ما مشیت نداریم تو این عالم، یه مشیت بیشتر این عالم رو اداره نمیکنه، مشیت الله. اما مشیت الله برای ما توضیح داده، گفته اگه بیای اینجا بالا میبرمت. میخوای بالا بری؟ من هر کیو بخوام بالا میبرم. شما سوال میکنی خب کیو بالا میبری؟ میگه هر کسی که کلمه طیب و بهش چنگ بزنه. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. کلمه طیب رو پیدا کن بیار تو کارخونه، عملت بشه عمل صالح، با عمل صالح من وقت بالا میبرم تو رو. ولی اگه این کار رو کردی قراره نشی بگی این منم طاووس الین شدم و منم که دارم بالا میبرم. این فرهنگ توحیدیه. این کلماتی که امروز گفتم هیچ نقصی دیگه توش نیست، ممکنه یکی توضیح بخواد، ولی ما همه قیود کلام رو گفتیم. بر ماست که وقتی یه سخنی میگیم همه قیودش رو بگیم. حالا یکی اینجا گمراه شد دیگه خودش میدونه، اگه یکی متوجه نشد. ولی اگه قیود کلام رو نگیم ملت گمراه میشن. اگه توحید رو بگیم قیودش رو نگیم به تنبلی کشیده میشه، به بیاری و بیکاری کشیده میشه، به ناامیدی کشیده میشن مردم، دست از عمل برمیدارن. این قیود کلامه. بعد در پایان این آیه میفرماید حالا ببین این باد، این اینایی که ما الان داریم ازش سخن میگیم، این کلمات همش یه نوع نگاه باطنیه دیگه، داریم به باطن این کلمات نظر میکنیم. میگه یه جایی هم هست تا که یه جا نیست، جایگاه، این جایگاه که این پرده هایی که روی سر و صورت تو رو گرفته و تو این گفتگو رو تشخیص نمیدی، این برداشته میشه ها، بعد متوجه میشی ها، بعد اینایی که داره میگی میبینی ها، حواست باشه. این حواست باشه میشه انذار. این گفتگو برای انذاره، داره حواس ما رو جمع میکنه به یه یوم تلاقی. یه یومی هست، روز، یه جایگاهی هست که اون جایگاه اولا یوم، روز، شب نیست. روزه یعنی آشکارگی توشه، پنهانی توش نیست. میگه من تو شب نمیتونم رانندگی کنم، جاده رو نمیبینیم، اما تو روز شما جاده رو میبینی. جاده که تو روز جاده نمیشه، تو شب هم هست، ولی تو شب دید نداریم یا دید خوبی نداریم. در این دنیا ما دید نداریم به دلیل مشغولیت های فراوانی که برای خودمون از جنس دنیا فراهم کردیم. برای همین ما مشغول یه کارهای دیگه هستیم. وقتی شما مشغول یه کاری هستی، یه کار دیگه که در کنارت هست و موجوده باز میمونی، اونجا این مشغولیت رو برطرف شد. لیونزره یعنی میخواد بگه ببین حواست جمع باشه. این ترجمه لیونزره به چی؟ به یه یومی. اون یوم یعنی آشکارگی که همه تلاقی میکنن. حالا ببینید دقیقا توی آیه بعدی راجع به آشکارگی این یومز میگه یوم هم، این روز چه روزیه؟ این روز روزیه که اینا بارزن. بارز یعنی چی؟ یعنی اینکه در معرضن، دیده میشن. لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیزی بر الله تعالی از اینها پنهان نیست. دوباره خود این جمله معید این نحو گفتگویی که ما داریم میکنیم راجع به مسئله معاد، که مسئله معاد مربوط به یه جایی و یه وقتی نیست، همین الانه. مسئله معاد در کجا اتفاق میفته؟ البته ما در قرآن کلمه معاد نداریم برای قیامت ها. یه بار استعمال شده، به پیغمبر میگه تا تو رو به یوم معادت برگردونه، یعنی به مکه برگردونه، اونجا استعمال شده. این اصطلاح عرفی مسلمان هست که میگن معاد. یوم الاخره داریم، آخرت داریم. این آخرت چیه؟ ببینید سوال میکنن که یسالونه که ان ساعه، آخرت کیه؟ ایان مرسا میگن آخرت کیه؟ خداوند میگه فیمه انت من ذکرها، به چه درد تو میخوره؟ ببینید شما الان اگه یکی ازتون سوال کنه که رحیمی کیه، شما چه جوابی میدین؟ میگی که یعنی چی رحیمی کیه؟ بعد بگی رحیمی کیه؟ نه کی، من زمان که نیستم که ازم سوال زمانی میکنی، من یه آدمم، بعد بگی این کیه؟ پس سوال پرسیدن که آقا این آقا کی است؟ بله یه وقت مثلا میگی زمان آمدن این آدم کیه، اونجا داری راجع به زمان اومدن ای صحبت میکنی، سوال درسته. اما قیامت یک مسئله زمانی نیست که تو بپرسی قیامت کیه، بپرس قیامت چیه. یسالونه که عن ساعه، از ساعت، یعنی که یکی از اسامی قیامت ساعت دیگه، از ساعت ازت سوال میکنن، منتها اینجا چون که اینا سوالشون سوال زمانیه، اسم زمانی قیامت رو میاره. ساعت یعنی لحظه، ساعت در معنای وقتی الف و لام میگیره به معنی قیامته، یکی از اسامی قیامت از ساعت است. اصلا دقت کردین اسمش از ساعت است؟ تا حالا به این دقت کرده بودین؟ شما میگه که میگه آقا نمیگم، میگه از ساعه خدمت میرسم. ساعت تو زبان عربی یعنی لحظه، قیامت از ساعه است، الف و لام داره، یعنی متن لحظه است، یعنی تو دل همین لحظه شماست. لذا وقتی سوال میکنن این کیه، میگه چه سوالی میکنیم، فیما انت من ذکرها، بعد میاد کیفیت، میگه الی ربک منتهاها، قیامت اینه. مثل اینه که بگن رحیمی کیه، شما بگی چه سوالی بی خودی میکنی، رحیمی کیه یعنی چی، بگو رحیمی کیه، رحیمی معلم عربی ساده است تو تهران، این میشه جواب این سوال. خب از این سیر میخواد یوم الطلاق رو انذار کنه. یوم الطلاق چیه؟ میگه یوم الطلاق یوم بروزه، ظهور و بروزه، روزیه که چیزی بر الله پیدا نیست. مگه الان چیزی بر الله پیداست که اون روز پیدا نیست؟ نه، میگه اون نقطه ایه که اونجا هیچی توش از الله پیدا نیست، یه باطنیه که اون باطن باطنی چی از الله پیدا نیست. تو هم میفهمی اینو؟ واقعا وقتی اینو نگاه میکنه همین یه دونه کافیه برای کسی که بخواد بشنوه. حالا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اینو دیگه نمیرسیم بگیم. این گفتگویی که اینجا میشه باز خودش یک پرده ای از پرده های قیامته، که این قیامت، این از ساعه، این یوم الطلاق چه کیفیتی داره. تمام این کلمات دارن کیفیت قیامت رو بیان میکنن، اشاره به نحوه وجود قیامت میکنن، که حالا انشاءالله اینو فردا خدمتتون تقدیم خواهم کرد. در آیات بعدی هم که الان دارم نگاه میکنم میبینم که دائما داره همین خصوصیات رو و اینکه انسان چه اوضاعی داره در اون دل، اون خصوصیات داره اونا رو بیان میکنه. عرض من تمام.